تایید کردیم، حکم گرفتیم
از طریق سندیکا.
از طریق سندیکا.
خب
حکم رأی هیئت عمومی هم گرفتیم. بله. یکی از مقامات وزارت نیرو رفت به دروغ و کلک یه چیزی نوشت. من خیلی شفاف بگم، هنوز هم یارو طرف
حقوقی
نشسته،
وزارت نیرو،
وزارت نیرو حقوقی، یکی از مدیران اونجا جلو این کار رو گرفت، هنوز هم پرونده بازه و داریم پیگیری میکنیم. آقای تقی‌زاده یه بحث کردن، ببینید بحث دوم اینه که
میشه اون مطلبم که اون گفته مطرح کنیم که چی در برابر قانون،
گفتن که قانون اجرا کردیم ما.
خب رفتن قانون اجرا کردیم، شما که به عنوان سندیکا هنوز پیگیر هستیم،
هنوز پیگیر هستیم، ان شاء الله به نتیجه میرسونیم.
مکتوب کرده که ما اجرا
که من اجرا کردم قانون، داستان قانون چیز دیگه میشه.
خب نه دیوان مگه مستندات نخواست از اونا؟
چرا میگم الان مرحله مستندات پیگیری هستش دیگه، همین الان دنبال هست. بحث بعدی که داشتیم این بود که ما باید هر سال خود وزارت نیرو یه مصوبه داخلی داشت که من قیمت برق رو اعلام میکنم، مصوبه داخلی
یعنی علاوه بر اون قانونی که
علاوه بر قانون،
اون قانون مجلس بود یا
قانون برنامه پنجم بود؟ این قانون برنامه پنجم.
خب
اونم عمل نکرد. دوستان راجع به برنامه ششم گفتن، وزیر نیرو تو برنامه ششم مشخصا ماده 48-44 میگه که 25000 مگاوات قرارداد ببندید نیروگاه احداث بکنید. 25000 مگاوات، یک دونه قرارداد نبستن، یه دونه مناقصه برگزار کردن، اونم بعدش باطل کردن. کی به خیرشونی گرفت؟
25000 مگاوات با بخش خصوصی.
با بخش خصوصی.
خب
هیچ کس هیچ کاری
نکرد، قرارداد نبستن.
نه هیچ کاری هم نکردن. الان هم نشستن میگن ما اگه بریم شورای انرژی مشکل برق حل میکنیم. درست شد؟
یعنی چی مثلا؟ چه ضرری برای وزارت نیرو داره که این اتفاق میفته؟ نه
اجازه نمیده که بخش خصوصی بده کارو.
خب
درست شد. سبزی نیست که الان بکاریش دو ماه دیگه بتونی توش در بیاری.
آره.
درخت گردو رو امروز بکاری 10 سال دیگه گردو میگیری. ما سال 92 میدانستیم، تاکید میکنم، ما سال 97 چقدر نیاز برق داریم، 98 چقدر داریم، 99 چقدر داریم.
خصوصی کاملا احسا کرده بود دیگه.
توانیر خود برنامه‌ریزی توانیر در آورده بود.
خودشون
در آورده بود که ما سال 1403 که امسال گذشت حدود 79000 مگاوات برق احتیاج داریم. از جدولش هست، من نیوردم، یه جدول مشخصه نوشتیم 1400 و درست شد. این رو عمل نکردن علاره هم که میدانستن. من این مثال میزنم، میگم وزارت نیرو مثل یه تریلی خیلی بزرگی که تو اتوبان قم تهران داره میره، بهش میگن 20 لیتر بنزین میخوای، 10 لیتر میزنه، وسط جاده همه را رو میبنده، به مردم میگه پدر سوخته از بغل برید جاده خودتون درست کنید برید. وضع کشور اینجوری کردن، هیچ کنونشون حاضر نیستن میان پاسخ بدن. بحث بعدی که داشتیم،
اگر دوستان ما بتونن از مدیران وزارت نیرو هم بیارن پشت خط خیلی خوبه که پاسخ بدن بلکه این ابهامات که مطرح میشه. بله
یه سری نیروگاه رفتن قرارداد ECA بستن با قرارداد.
بله
گفتن که دولت اومد تضمین داد من به نرخ ارز رسمی بهتون تبدیل میکنم. صندوق توسعه ملی میگفت که آقا من وام نمیدم.
بله.
مگر اینکه شما یه کسی تضمین بکنه که این ریال شما رو تبدیل به دلار میکنه.
دلار میکنه. چرا؟ به دلار به من برمیگردونه.
چرا؟ چون نیروگاه ساختن فقط دلاریه، یعنی هر شرکت داخلی هم قرارداد بنده دلاری میبنده.
بعدی که میفروشه تجهیزات از خارج کشور میاره،
حالا داخلی هم باشه دلاریه،
دلاریه.
برقی که میفروشه ریالی میفروشه، ریالیه با تأخیر میفروشه. یعنی ما تا قبل از این دولت تقریبا 500 روز طلبکار بودیم.
یعنی
یه صورت حساب که میدادیم 500 روز بعد پول میدادیم.
الان صفر شد؟
صفر نشده ولی بهتر شد.
500 روز یعنی یک سال و نیم.
یعنی یک سال و نیم.
وقتی دوستان اومدن اینجا، ما تو همین استودیو برنامه داشتیم، دوستان گفتن که ما تو حوزه انرژی تجدیدپذیر، گفتم ما حتما پایان هر ماه پرداخت می‌کنیم.
تجدیدپذیر یه ذره وضعیتش متفاوته.
بهتره
ولی نه در حد که هر ماه پرداخت.
درست شد. یه مصوبه دولت گذروندیم سال 94، 11/3/94.
بله.
دولت مصوب کرد که من این نیروگاه‌ها چون وام ارزی می‌گیرن، برق ریالی می‌فروشن، من این دلارشون رو ریالشون رو تبدیل به ارز می‌کنم، به صندوق میدم. صندوق قبول کرد، وام داد.
با نرخ رسمی.
با نرخ رسمی.
یعنی کتباً از وزارت نیرو
مصوبه دولت
مصوبه گرفتن مصوبه کار اتفاق بیفته. سال 94
سال 94 97 اقساط نیروگاه ها را افتاد. 97 که را افتاد، رفتیم به دولت گفتیم آقای دولت حالا مختلف مخشه متاسفانه دوستان دولت قبل اومدن گفتن که دولت 12
آره.
اومدن گفتن که بذاریم استحمال بشود
استحمال بشود
تا دولت بعد تصمیم میگیره. دولت بعد هم اومد آقای رئیس وزیر هرچی بهش میگفت آقای جلسه بذاریم، نیروها دارن ورشکست میشن، بدهکار بزرگ شدن، مشکل دارن، حاضر نشده جلسه بذاره. به والله قسم وزیر حاضر شد یه جلسه بذاره.
یعنی تو کل 3 سالی که جهان مهرابی وزیر بودن
یه بار جلسه نداشت،
جلسه با سندیکا نذاشت.
ما رفتیم پیش آقای مخبر.
مگه میشه
سازمان آره وقتی
خود حضرت آقا میگن بخش خصوصی مهمه، همه قوانین و بالادستی و فلان اینا همه میگن بخش خصوصی مهمه،
آقا میفرمایند
وزیر وزیر کشور با سندیکای بخش خصوصی هیچ جلسه برگزار نکنه شما نبودید آقای مهندس؟
ما زنده نبودیم.
شما خطر نمیرسید. شاید دوستان دیگه رفته باشه.
ببینید
3 سالش خودشون بودن تو، ما یکی دو سال خودتون
دیدید.
درست شد؟
بله.
ما رفتیم وزارت اقتصاد، سازمان برنامه، صندوق توسعه، معاونت هماهنگ کننده ریاست جمهوری، معاونت معاون اول، همه رو هماهنگ کردیم با یه مدلی اینا برقشون رو به صنایع بفروشن و بدهیشون رو بدن.
بله.
وزیر نیرو حاضر زیر بار نرفت. پیش گفتیم جلسه بذار لااقل بشینیم مذاکره کنیم. اون جلسه هم نذاشت.
یعنی تولید کنندگان برق در بخش خصوصی بیان با صنایع قرارداد ببندن. خب میگم پتروشیمی امروز به من میگه که ما 150 میلیارد تومان هر روز قطعی برقمونه.
درست.
یعنی شما حاضر بودین این کارو بکنین. بخش خصوصی هم احتمالاً تقاضا داشت که 50%
سرعت بفروشیم.
آره.
هر چی پول اومد می‌ریزیم تو بانک، پول صندوقو میدیم. صندوقو خدا پدرتون بیامرزه، مشکل هم رفع میشه.
آره.
درست شد؟
ولی باز همین اتفاق
نیفتاد. نه. خب با این
من نمی‌دونم دوستان ما میتونن از کمیسیون انرژی مجلس اگه یه نفر بیاد پشت خط حداقل این دغدغه های دوستان و گلایه های دوستان رو بشنون، حداقل اگر وزارت نیرو نمیان حداقل مجموعه مجلس بیاد که از بعد نظارتی حداقل یه کاری انجام بدن. بله بله. من اگر که اجازه بفرمایید خدمت های مهندس طریق‌زاده باشیم،
نه من خیلی تون دارم که
بیشتر بریم بریم به سمت یه سری پیشنهادات بدیم، حالا مشخصا مطرح کنیم که چه کارهایی میشه انجام داد، ببینم میتونیم ما دوستان وزارت نیرو و کمیسیون انرژی مجلس
کسی کاری انجام بده اول گذشته رو باید پاک کنه. هیچ کس حاضر نیست یه مگاوات بیاره نصب کنه. هیچ کس حاضر نیست. ببینید آقای چیز همین
اول که اول باید نشستیم با هم دیگه انجام بشود و بعد
الان نشستیم با هم دیگه. هیچ نیروگاه خصوصی در حال ساخت نیست. شاید صنایع دارن میسازن
ولی تجدیدپذیر.
چیزی که آقای شاه محمدی فرمودن که اینقدر نیاز داریم، اول باید سرمایه گذار بیاد تو این سیستم. ببینید من این مثال ببخشید تقاضا مثال اینو بزنم براتون. یه شرکت هولدینگ سرمایه گذار 3 تا خرید کرده، یه نیروگاه خریده، 2 تا پتروشیمی.
بله.
نیروگاه شده 2 برابر قیمتش تو بورس سال 94 تا الان.
بله.
پتروشیمی شده 57 برابر. مگه مرض داره بیاد نیروگاه بسازه که بعد جرمش هم کس بده؟
چند سال این اتفاق افتاده؟ تو چند سال؟
تو همین 94 تا الان دیگه.
توی 10 سال گذشته پتروشیمی شده 57 برابر، توی بورس
نیروگاه شده 2 برابر،
نیروگاه شده 2 برابر. خب این مرض داره بیاد توجهی وزارت نیرو. آقای مهندس طریق‌زاده در خدمت.
نکات بسیار کلیدی آقای مهندس خوشگفتار اشاره فرمودن. من در تکمیل فرمایششون اینو عرض کنم. از سال 1384 تا امروز نرخ ارزی هر کیلووات ساعت برق از 1 سنت رسیده به 0.2 سنت. یعنی چی؟ یعنی اقتصاد ناکارآمد.
یعنی تو 20 سال گذشته
ما نرخمون از 1 سنت دلار رسیده به 0.2 سنت دلار. این میشه اقتصاد ناکارآمد. کدوم بخش خصوصی حاضره بیاد در یه همچی شرایطی سرمایه گذاری کنه؟ اونم سرمایه گذاری که دوستان فرمودن تمامش ارزیه. یعنی من حتی اگه قرارداد داخلی هم ببندم باید ارزی ببندم، تمام تجهیزاتم ارزی. اینم یکی از اون شاخصا فکت نه یکی از اون شاخصا. نگاه کنید چه کار کنیم. اولا یه جمله‌ای رو به قول معروف تو پرانتز اشاره کنم. این کمبود برقی که ما داریم 2 تا وجه پیدا کرده. ما یه کمبود برق تو تابستون و پیک داریم، یه کمبود برق تو زمستون داریم. اگر بخوایم انصاف رو رعایت کنیم، در تابستون ما مشکل نیروگاه داریم، یعنی نیروگاه‌هامون به اندازه کافی نیست که برق تولید کنن. مثلا تابستون امسال نیاز مصرفی حدود 80,000 مگاوات بود، ولی امکان تولیدمون مثلا 65,000 مگاوات بود. خدمت شما عرض شد، اما در زمستون مشکل سوخته. سوخت کافی وجود نداره که به نیروگاه‌دارا داده بشه تا اونو بتونن تولید به برق تبدیل کنن. اما چیکار کنیم؟ من میخوام چند تا راهکار که به ذهنم میرسه اشاره کنم، شاید بتونیم یه نتیجه گیری مناسب. آقای مهندسی
که دوستان کمیسیون انرژی هم پشت خطن، به نظرم درد دلای شما رو بشنون خوب از این برنامه.
بله.
عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت عمر، عضو محترم کمیسیون انرژی مجلس.
علیکم السلام. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی و شنوندگان عزیز و مهمان ویژه شما.
متشکرم. اول آقای دکتر، ما صحبت جناب عالی رو بشنویم تو این بحث رفع ناترازی‌ها و تأثیری که میتونه در رشد 8% بذاره. بعد دوستان ما در استودیو خیلی گلایه دارن نسبت به وزارت نیرو و سیاست‌ها و اقداماتی که در این سال‌های گذشته انجام شده. من اجازه می‌خوام از جناب عالی که دوستان هم سوالاتشون رو مطرح کنن. اول مقدمه جناب عالی رو بشنویم، بعد دوستان هم سوالاتشون رو مطرح کنن.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، مسئله ناترازی یک مسئله چند وجهی است در حوزه برق. حالا بحث تولید و بحث بهینه‌سازی مصرف انرژی یا همون مصرف برق هست. به اندازه‌ای که ما در واقع صنعت ما پیشرفت کرد، متاسفانه ما تولید رو انجام ندادیم، نتونستیم سرمایه گذار رو جذب بکنیم. قوانین دست و پاگی بوروکراسی اداری در صدور مجوزات در واقع این معضلی شده که سرمایه گذار رغبت پیدا نکنه، جذابیتی برای سرمایه گذار ایجاد نکردیم تا بتونه ایشون بیاد سرمایه گذاری رو انجام بده. بخش خصوصی نیاز به این که براش یک بستری رو مهیا بکنیم که بتونه راحت سرمایه گذاری بود، چه سرمایه گذار داخلی و چه سرمایه گذار خارجی. متاسفانه این در وزارت نیرو ما شاهد این قضیه نبودیم. حتی اون قانون رفع موانع صنعت برق تو، بله، اینو متاسفانه علارغمی که مجلس در واقع قانون بسیار خوبی رو مصوب کرد، کمیسیون انرژی و مجلس شورای اسلامی، اما به درستی هم بهش عمل نمیشه. اینا موضوعاتی هستن که ما هم باید اون مسئله تولید رو پیگیری بکنیم که ما بتونیم به راه سرمایه گذار رو جذب بکنیم. اصلا وزارت نیرو وظیفش سرمایه گذاری نیست، وظیفش سیاست گذاریه برای سرمایه گذار هست و تسهیل کار هست و در واقع هماهنگ کننده است. و بحث دوم، بحث این که ما باید بهینه سازی رو هم به موازات تولید ببریم جلو، که این دوتا رو متاسفانه ما نتونستیم انجام بدیم.
بله بله. آقای دکتر، ما مدیر عامل پتروشیمی به ما میگه که من روزی که برقم قطع میشه 150 میلیارد تومان بهم ضرر میخوره.
بله.
این ور دوستان حالا صحبت میکنن خودشون. آقای مهندس خوشگفتار 3 سال رئیس این هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق کشور بودن. آقای مهندس تقی‌زاده هم که اینجا تشریف دارن، ایشون هم الان رئیس هیئت مدیره هستن اینجا. قبلا رئیس آقای خوشگفتار بودن، الان آقای مهندس تقی‌زاده. دوستان میگن که ما به عنوان بخش خصوصی آماده ایم تولید کنیم، تحویل بدیم، ولی موانعی وجود داره در وزارت نیرو. حالا از زبان خودشون هم میخوام بشنوم. آقای خوشگفتار شما بفرمایید. اگر شما بیشتر درگیر بودین آقای خوشگفتار بفرمایید.
آقای تری سلام، ببخشید.
این با یه اصلاح آیین‌نامه‌ای، یه اصلاح بخشنامه‌ای مشکل حل میشه. هم مشکل بخش تولید ما حل میشه، هم مشکل بخش تولید کننده برق ما.
ببینید، چون آقای رئیس کبیر فرمودن که رو بهینه سازی و مسائل چنین اینا، من میخواستم بحث دوم رو بکشم به این، چونشون بحث کردم. ببینین، از برنامه سوم به این طرف و ابلاغیهی که اقتصاد مقاومتی داره اینه که ما شدت انرژی رو کاهش بدیم.
بله.
حالا دوباره برمیگردم به همون موضعی که عدم اجرای قانون.
عدم اجرای قانون.
ببینین، وقتی قانون اجرا نمیشه این اتفاقات الان میافته. ما شدت انرژیمون تو منطقه بالاترین شدت انرژی، در صورتی که عربستان تقریبا 25% کاهش داده تو این بازه 90 تا الان، سعودی تا الان
تو این 10 سال گذشته.
اتفاقی که افتاده اینه ما به قانون پایبند نبودیم. بله. چون به قانون پایبند نبودیم و نکردیم قانون رو، اتفاقات افتاده. من بخش بخار راهای مستقیزه توضیح دادن. ما الان 4000 مگاوات نیروگاه بخار داریم، واحدهای بخار میتونیم اجرا کنیم،
یعنی یک چهارم اون کمبودی که داریم تو کشور.
ببینیم، دو تا مصوبه گذرونده شورای اقتصاد، میخوام بگم خنده‌دار اینجاست. وقتی به بخش خصوصی رسیده مصوبه کرده 128 میلیون دلار برای هر واحد.
برای هر واحد. خب
مصوبه ای که آقای کبیر تو مجلس مصوب کردن چیه؟ هزینه سرمایه گذاری، هزینه مالی به اضافه عوارض. قرارداد ای پی سی شو مفنا میگه 156 میلیون دلار. هزینه های دیگه اش میشه 200 تا. با هزینه های جانبیش میشه 200 میلیون یورو.
200 میلیون یورو.
آره. خب برای بخش خصوصی که می‌خواستن اجرا نکنه 128 تا حساب کردن. 1403 فکر میکنم فروردین یا اردیبهشت مصوبه برای دولتی ها دادن 202 میلیون یورو
برای دولتی ها 202 میلیون.
بعد من تو جلسه پیش جلسه شورا اقتصاد دادم، گفتم بابا لااقل اگه کاری هم میخواید بکنید با خصوصی و دولتی لااقل انقدر تفاوت نذارید که 70% این ارزونتر و گرونتر از این بشه و اینا. هیچ کدوم اجرا نشد، هیچ که نیمد بگه آقا چرا اجرا نشد.
آقای دکتر کعب شما توضیحی دارید؟ چون دوستان خیلی گلایه‌های این شکلی دارن، میگن دولت اصلا تمایل نداره ظاهرا بخش خصوصی
خب
وارد صنعت برق بشه.
فرمایش برادرمون واقعا درسته. ببینید اینا ممکنه از اجرای قانون استنکاف بکنن، اما خب بالاخره مجلس هست، مجلسی که از وظایفش نظارت بر اجرای قانونه. یعنی میتونستن این دوستان بخش خصوصی یا اینکه بالاخره یک شورای اصنافی دارن،
بله سندیکا دیگه، الان ما هم یادوی سابق هم یادوی فعلی در خدمت
ما سندیکا با کمیسیون انرژی مجلس مرتبط هستن. این دوستان میتونستن مکاتبه بکنن، از اونا بخوان که یه جلسه در کمیسیون انرژی برگزار بشه و بتونن این مسئله رو بهش رسیدگی بکنن. آقای
دکتر کار رو به قوه قضاییه کشوندن دوستان، نامه زدن قوه قضاییه، رأی داره صادر میشه اونجا، باز دوباره مجموعه وزارت نیرو رفته گفته نه ما قانون اجرا کردیم، الان پرونده قضایی شده دیگه، در مرحله قضایی الان.
بله.
آقای کبیر سال 1399 کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش تهیه کرد از وضع برق، تو صحن علنی هم قرائت شد، قرار شد برای قوه قضاییه. همه مواردی که تو کمیسیون طرح شده بود همه موارد الان اتفاق افتاده.
بله.
یعنی خب پیش بینی های سندیکا همه محقق
شد. ما سال 92 می نوشتیم،
یعنی این ناترازی ها رو شما کاملا پیش بینی کرده بودید؟
کامل
حالا اگر بخوام من همه نامه هایی که به کمیسیون انرژی دادم میدیم.
بله
ما کمیسیون انرژی یه جلسه گذاشتیم، یکی از نماینده ها اومد تو وزارت نیرو، همه بحث ما رو قبول کرد، بعد به ما گفتن شما برید بیرون. آقای نماینده بود با مقامات وزارت نیرو، وقتی اومدیم بیرون یکی از پیگیری نکرد.
آقای دکتر شما دولت مجلس قبل از مجلس 11 هم شما کمیسیون انرژی تشریف داشتین؟
نه من مجلس گذشته
آقای تقی‌زاده، آقای مهندس تقی‌زاده هم رئیس هیئت مدیره سندیکا هستن در حال حاضر، ایشون هم نکته‌ای دارن اگر اجازه بفرمایید.
جناب دکتر سلام عرض میکنم، تشکر میکنم که وقت رو به ما دادید و پاسخگو هستید. من به اتفاق اعضای هیئت مدیره دو هفته پیش کمیسیون انرژی مجلس بودیم و تقریبا تمام مشکلاتی که وجود داشت و برای رفع کمبود برق باید بهشون توجه بشه اونجا عرض کردیم، که البته منجر به این شد که مرکز پژوهش‌های مجلس با همکاری ما یه گزارشی در بیاره. اما واقعا ما از سال 92 تا امروز به تمام جاهایی که دسترسی داشتیم اطلاعات دادیم، هم به کمیسیون انرژی مجلس، هم به کمیسیون اقتصادی دولت، هم به خود وزارت نیرو، هم به حتی دبیرخونه مجمع تشخیص مصلحت، هر جا دستمون رسید گفتیم. بگذاریم، رسیدیم به اینجا، امروز میخوایم حل کنیم دیگه. نگاه کنیم اگه بخوایم حل کنیم باید الفبامون یکی بشه، یعنی الفبای من تولید کننده خصوصی با الفبای قانونگذار جنابالی با الفبای دولت باید یه حرف بزنیم، حرفمون همدیگر رو بفهمیم. من برداشتم و احساسم اینه از مجموع جلساتی که واقعا میگم، صادقانه میگم، خسته شدم از بس گفتیم و کسی گوش نمی کنه. باید یه حرف مشترک داشته باشیم. حرف ما فقط در حد یکی دو تا جمله است، خیلی عبارت بزرگ نیست، اما این عبارت کوچیک تصمیم بزرگ میخواد.
بله اون عبارت چیه؟
عبارت اینه که جناب دکتر این حرفو من بارها تکرار کردم، امروزم میخوام تکرار کنم، آقای مهندس خوشگفتارم اشاره کردن، نگاه کنید این جمله به یادگار بمونه: تا زمانی که دولت چسبندگیشو در تجارت برق دست نده، تا زمانی که از تجارت برق نیاد بیرون، آقای دکتر، رفع ناترازی، رفع خاموشی ها خواب و خیال، رؤیای شیرینه، اتفاق نمیفته. اصلا کجای قانون گفته دولت باید برق و تجارت کنه؟ چرا اجازه نمیدن من تولید کننده خصوصی مستقیم برقمو به صنایع بفروشم، به مصرف کننده های دیگه بفروشم؟ چرا ای اجازه رو ندارم؟ ما یه طرح ارائه دادیم به سازمان برنامه بودجه، به وزارت نیرو هم ارائه دادیم، گفتیم ما به عنوان تولید کنندگان غیر دولتی که 67% برق کشور رو امروز داریم، حاضریم دولت از تجارت برق بیاد بیرون، از واسطه بین من تولید کننده و مصرف کننده بیاد بیرون. من تولید کننده تعهد میدم 70% درآمد ما ببرم تو توسعه، 70% درآمد خودمو ببرم تو توسعه نیروگاه‌های جدید، همین 4000 مگاوات نیروگاه‌های بخاری که رو زمین مونده، نیروگاه‌های تجدیدپذیر خورشیدی، ذخیره‌سازا. اما امروز چه اتفاقی داره میفته؟ از سال 1400 تا 1403 تعرفه‌های صنایع و مردم رو چند درصد بردیم بالا؟ به طور متوسط 4 برابر کردیم. تعرفه های صنایع به طور متوسط 10 برابر شده. چی بهشون دادیم؟ خاموشی بیشتر بهشون دادیم. یعنی یک ریال از او پولان نرفته تو توسعه،
به توسعه نرفت.
شما هر پولی رو به دولت وارد کنید، میگم به توانیر وارد کنید، آقای دکتر، برف تو آفتاب تابستونه ذوب میشه، مگه درآمد توانیر طی این 3 سال 3 برابر نشده؟ آماری که خودشون رو کدال گذاشتن. بفرمایید توی 3 سال چند مگاوات نیروگاه آوردن از محلی افزایش دادن؟ 0 مگاوات. عرض ما اینه، اجازه بدین ما مستقیم تجارت برق رو انجام بدیم، در یه مکانیزم شفاف عرضه و تقاضا انجام بدیم، حتی تعهد میکنیم مشترکین حمایتی رو هم برق بدیم. دقت بشه، ممکنه وزارت نیرو یا دولت بگه آقا شما فقط مشترکان صنایع رو میبینین. نه، طرحی که 2 هفته پیش ما تو کمیسیون انرژی مجلس خدمت شما دوستان ارائه دادیم، به طور کامل کل مشترکین حمایتی و غیر حمایتی رو گفتیم برقشون رو تأمین میکنیم، تعهدم میدیم ای درصد رو ببریم تو توسعه. حالا اگه کسی نپذیره معنیش چیه؟ من یه جمله دیگه بگم، عذر میخوام، یه جمله دیگه. آقای دکتر، شما اطلاع دارید که پولی که ما بابت برق طلبکار میشیم از دولت که اشتباهه، 1 ریال خسارت تأخیر به ما نمیده؟ با این افزایش نرخ ارز، با این تورم، چه بلایی سر من نیروگاه دار میاد؟ تمام تلاشمون رو ما امسال گذاشتیم تو برنامه بودجه یه بند بیاریم که این خسارت تأخیر شرکت‌های دولتی پرداخت کنن. زورمون نرسید، رفتیم کمیسیون تلفیق، خدمت رئیس کمیسیون تلفیق رفتیم، بند رو آوردیم، لحظه آخر که خواستیم بریم تو کمیسیون تلفیق فشار آوردن بند رو حذف کردن. در صورتی که دولت امروز خودش داره خسارت تأخیر از بخش خصوصی دریافت میکنه، ولی بخش خصوصی حق نداره خسارت تأخیر دریافت کنه. آیا معنی این چیزی غیر از سرکوب بخش خصوصیه؟ در خدمت
آقای مهندس. آقای دکتر شاه محمدی عضو کمیسیون بازار برق و بورس انرژی هم هستن، ایشون هم نکتهشون رو بگن بعد پاسخ جناب عالی داشته باشه. آقای دکتر شاه محمدی.
عرض سلام جناب دکتر، ممنون از وقتی که اختصاص دادین. بله، توضیحات اصلی رو فرمودن حالا هم آقای مهندس خوشگفتار، هم آقای مهندس تغیزاده. من به عنوان نمونه از مواردی که شما فرمودید، بحثی که در واقع مجلس داره علاوه بر اینکه قانون‌گذاری هست، بحث نظارت بر اجرا هم هست، من فقط یک نمونه شو به عنوان مشتی از نمونه خروار خدمت شما عرض بکنم که در واقع چه اتفاقی افتاده. ما تو برنامه ششم هم این بحثی که آقای مهندس تغیزاده فرمودن، بحث خسارت تأخیر رو داشتیم، خیلی صراحت هم داشت، ذیل تبصره در واقع بند الف ماده 10 قانون برنامه ششم خیلی صریح آورده بود که در واقع اگر این مطالبات از دولت باقی بمونه و در واقع طولانی بشه، باید حتما خسارت تأخیر در تادیه بهش تعلق پیدا بکنه.
بله.
و به استناد اون بند سندیکا و تمام شرکت‌های تولیدی چقدر پیگیری کردن که شرکت مدیریت شبکه وزارت نیرو بیاد این خسارت تأخیر چندین ماهه و چندین ساله‌ای که در واقع در پرداخت مطالباتشون هست رو بهش خسارت بده. علارغم تمام پیگیری‌هایی که انجام شد متأسفانه هیچ خسارتی از این محل پرداخت نشد و این نمونه بارزی از این مواردی که شما فرمودین، بحث نظارتی مجلس بر کیفیت اجرای مقررات هم هست، این نمونه کوچیکیش بود که از این نمونه ها زیاد هم داریم. یه مورد دیگه هم من خواستم خدمتتون عرض بکنم، بحث تجارت برقی که دوستان فرمودن. من فقط از این جهت که قاعدتا دوستان وزارت نیرو هم اگر باشن یه پاسخی میدن که من امیدوارم این پاسخ در واقع شما رو منحرف نکنه از اصل موضوع. پاسخی که میدن احتمالاً میگن ما هم بورس انرژی رو راه انداختیم، الان محل تبادل عرضه و تقاضای در واقع تولید کنندگان و مصرف کنندگان.
من برام این سوال پیش اومد،
به خاطر همین ترجیح دادم که زودتر قبل از اینکه پاسخ رو بشنوم
من پاسخ
رو در واقع بگم خدمتتون. هم بورس انرژی رو قاعدتاً اشاره میکنن و هم قراردادهای دو جانبه رو که الان وزارت نیرو در واقع اختیار رو داده که شرکت‌های تولیدی بیان برن قرارداد ببندن با شرکت‌های صنعتی و برقشون رو تأمین بکنن. و اما این ظاهر داستانه، همین رو من الان به شما بگم، شما خب میگی خب بس حل شد دیگه، هم شرکت‌های تولیدی میتونن برن با صنایع قرارداد دو جانبه ببندن، هم بورس انرژی برن اونجا محل عرضه. اما پشت قضیه چیه؟ این تنظیمگری که بر این بازارها میشه است که در واقع باعث فلج شدن بخش خصوصی شده. چه تنظیمگری؟ ما وزارت نیرو دارم عرض میکنم، وزارت نیرو میره از اون سمت قراردادهای دو جانبه رو اینجوری تنظیمگری میکنه، میگه شما تولید کننده برو به صنعت بفروش، ولی تا یه حدی از اون درآمد مال شماست،
بقیه ما اتفاق.
مثلا عرض میکنم شرکت فولادی 1500 تومان پر کیلووات ساعت باید بره پول برق بده، من تولید کننده اگه برم باهاش قرارداد ببندم 150 تومانش مال من، 1350 تومانش مال وزارت نیرو، تحت عنوان ما و تفاوت اجرای مقررات.
یعنی اشکال ساختاری اساسی داره بورس انرژی.
عرض اینه، نه این بحث دو جانبه است، بورس هم بعدش عرض میکنم. من برای همین خواستم این دوتا رو عرض بکنم عمدن. این بخش دو جانبه بود که عرض کردم، قرارداد دو جانبه است، این بورس نیست. یعنی بخش کوچیکش رو تولید کننده در قالب مقرراتی که چیده شده تو وزارت نیرو بر اساس حالا قیمت‌های بازار اینا 145 تومانش رو تولید کننده میگیره، 90% رو اون طرف وزارت نیرو در واقع و توانی دریافت میکنه. خب تا زمانی که این برقراره ما نمیتونیم اینو بگیم عرضه تقابل مستقیم عرضه و تقاضا. این پس
در بورس چه اتفاقی میفته؟
در بورس ما میایم یک در واقع محیطی رو درست میکنیم، میگیم خب اینجا محل عرضه و تقاضای برق و تقابل مستقیم عرضه و تقاضا، پس دیگه همه چیز حل شد.
خب
ولی پشتش چه اتفاقی میفته؟ سمت تقاضای بورس کیا هستن؟ بالای 90% تقاضای بورس شرکت‌های توزیعی هستند که در ظاهر خصوصی شدند، ولی در عمل و در باطن سهام مدیریتیشون اصلا تعیین مدیر عاملاشون همشون دولتی، مال توانیره و از توانیر خط میگیرن که با چه قیمتی برق رو بخرن، با چه قیمتی برق رو نخرن.
خب بخش خصوصی امکانی که بیاد وارد بشه اونجا قیمت
بخش تقاضا عرض میکنم، بخش تقاضا که خب قاعدتا خریدار اون سمته و ما به عنوان تولید کننده بخش عرضه ایم. بخش عرضه چه اتفاقی میفته؟ ما به عنوان تولید کننده خصوصی 60% تولید رو داریم، باز دوباره 40% بخش دولتیه. یعنی میخوام عرض بکنم توی بورس انرژی علاوه بر یه سری مشکلات دیگه که هست، یه مشکل اساسی و اصلیش اینه که 90% تقاضا و 40% تولید عرضه دولتیه. به محض اینکه اراده بکنن دوستان وزارت نیرو میتونن تنظیم قیمتی رو تغییر بدن.
متشکرم، خیلی ممنون. آقای دکتر کعب در خدمت جناب عالی هستیم. توقع دوستان از جناب عالی به عنوان عضو محترم کمیسیون انرژی این هست که انشالله اون بعد نظارتی کمیسیون فعالتر بشه و یه نظارت جدیتری اعمال بشه که بلکه انشالله این مشکلاتی که میفرمایند دوستان حل بشه.
خواهش میکنم. اولا تشکر میکنیم از محضر دوستانی که تبیین کردن در مورد مشکلات بخش خصوصی. بله، فرمایش این عزیزان متین هست و قانونی که مجلس هم مصوب کرده در برنامه هفتم توسعه در احکام بالادستی این که ما بالاتر 75% در واقع برق رو میتونیم توی بورس بفروشیم.
بله.
این که به چه شکلی این کار انجام بشه، اون در واقع آیین نامش با خود دولت هست، با خود مجلس که نیست.
بله.
ما اولین بار اینو من در واقع میشنوم که یک بخش خصوصی یا سندیکا میاد اعلام میکنه میگه ما اگه بخوایم تو در بورس ارائه بدیم عرضه بکنیم، مثلا بیشتر کسایی که میخوان بخرن خود بخش دولتی هستن خریداری میکنن، مثلا خود باز مجموعه توانیر یا شرکت های تابعه توانیر. خب این رو باید ما باش یه مدلی تعریف بکنیم، اینو باید دوستان بیان تشریف بیان مجددن کمیسیون جلسه برگزار بکنیم، یک مدلی رو پیشنهاد بدن، ما هم میتونیم اونجا چکشکاری بکنیم و به یک گفتمان مشترک برسیم که بتونیم